أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش أول از سیزدهمین جلسه از مجموع جلسات مباحثی از معارف توحیدی بزرگواران مراجعه بفرمایند از جزوهشون بفرمایند که سه نکته آخری که بیان کردیم کدام ها بود. هر کدام از بزرگواران داوطلب بودند میکروفونشون رو روشن بفرمایند و سه مطلب و نکته پایانی رو حالا خلاصه یا در حد چند خط بیان. از آخرین نکته که یادداشت کردید هم شمارش رو بگید هم مطلبش رو خلاصه بفرمایید.
من حالا یه چیزایی که نوشتم میگم خدمتون. شماره 29 بود آخرین مطلب خوب. که قرار شد که این هفته هم به میانه این بحث شماره 29 رسیدیم که بقیهش این هفته بفرمایید در مورد عرب عدنان، اسماعیلی و قحطانی منصوب به قحطان که تا قبل از حضرت عیسی علیه السلام لغت عرب یک لغت گنگی بوده. در زمان حضرت اسماعیل اون خدا لغت الهی خداوند متعال لغت الهی عربی خود را به حضرت نازل میکنند و این میشه یک لغت فصیح عربی.
شما سه قسمت کردین لغت عربی رو؟
نه دو قسمت کردم، عرب عدنان، اسماعیلی و قحطانی منصوب به قحطان.
الان اسماعیلی کدومشه؟
عرب عدنان اسماعیلی.
پس ما دو نوع لغت عربی داریم، یک عرب عدنانی یک عرب قحطانی. عرب عدنانی منتسب می شود به جناب اسماعیل سلام الله علیه، عرب قحطانی منتسب می شود به یعرب ابن قحطان که بهش میگن ابو العرب. این به عنوان نکته 29 که شما دارید می فرمایید. خب دیگه در ذیل نکته 29 چه یادداشت کردید؟
ما در روایات لغت قرآنی همون لغت عربی الهی است که به حضرت اسماعیل علیه السلام الهام شد که اولا لم تطق لسانه به عربی مبینت التی نزل به القرآن و مطلب دیگر که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که یا رسول الله شما از ما فصیح‌تر عربی صحبت میکنید با اینکه از ما و بین ما بودیم. بعد حضرت فرمودن که جبرئیل به من آموخت از حضرت اسماعیل علیه السلام و من پیامبر هم از او یاد گرفتم و گفتیم که عرب قحطان لغت یمنیه، درست میگم؟
خب بله، اون روایتی که خوندین رو دوباره بخونین. و اسماعیل
اول لم فتق
اعرابش رو فکر کنم اشتباه گذاشتید و اسماعیل اول من فتق لسانه بالعربیت مبینت التی نزل به القرآن. منبعش هم بگین بهار 35 141.
بله جلد 35 درست.
بله
اینو ادامه بدم یا برم قبلی 28
دارم؟ خب برین قبلی ببینیم 28 تا چی یاد داشت فرمودیم.
اسما و صفات در لغت اسماعیلی عربی الهی قرآنی غیر از معنایی که ادبا و علمای نه گرفتن.
27 رو دارید میگید فکر کنم.
علمای نه تعریفی راجع به
که من عرض کردم که نکته 28 گرچه در راستای نکته 27 ولی به جهت توجه به ظلم خلفای عباسی این رو به عنوان یک مطلب جداگانه بیان کردیم. اونی که شما دارید میگید نکته 27. قاعدتا هر کدام از بزرگواران که فامیلیشون رو بگیم باید بتوانند نکته ای رو که عرض کردیم بیان کنند قاعدتا، یعنی شکل جلسه و سطح بزرگواران به این ترتیبه. نکته 27 و نکته 27 و بذارید یکی دیگه از بزرگواران بگن و بعد ببینیم که نکته 28 چی میشه. 27 و یکی دیگه از خانم ها بگن.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. نکته 27 رو اینجور نوشتم: از مواردی که متفکران بشری دوچار لغزش شده اند و به نظر می رسد عجیب است، اسما و صفات خدای متعال است. فلاسفه غیر از ذات در مورد اسما و صفات خداوند هم بحثای زیادی کرده اند. پایه صحبتشان هم علمای نحو هستند. بعد توی پرانتز توضیح نوشتم در حالی که اسما و صفات در لغت اسماعیلی عربی الهی قرآنی غیر از معنایی است که علما و ادبای نحو در نظر گرفتند. جمله مهم نیست. علما و ادبای نحو تعریفی راجع به اسم داشتند که در کتاب جامع المقدمات، کتاب هدایتون فی النحو، نوشته شده: الاسم کلمت و تدل و علا معنا فی نفسه. به این معنی که اسم کلمه است که دلالت می کند به معنایی در نفس خودش به صورت مستقل.
یه بار اون تعبیری که نوشتید و دوباره بگید. الاسمو
الاسمو کلمتون تدلو علا معنا فی نفسه.
غیر مقترنن ادامش غیر مقترنن به احدل از منت کس سلاسه. الاسمو کلمتون تدل على معنا در نفس خودش فی نفسه غیر مقترن به احد الازمنت الثلاثه. اصل نکته 27 این است که شما تذکر بدهید و توجه بدهید به تفاوت معنای اسم از دو ریشه که علمای کوفه و علمای بصره متفاوت ریشه اسم رو میگیرند. کیا از سموو میگیرند؟
سلام
علیکم. بفرمایید.
فرمودین علمای بصره اسم رو مشتق از سموه گرفته، علمای کوفه مشتق از وسمه.
خب تفاوتش وقت تو معنا چی میشه؟
بودین که وسمه به معنای علامت، سموه به معنای بلندی.
کدومش به لغت عربی اسماعیلی نزدیکه؟
فرمودین که از ادبیات عربی اسماعیلی به علمای کوفه بیشتر نزدیک.
خب
عدنانی و علمای کوفه نزدیک.
خب علمای کوفه مشتق از
علمای
کوفه
مشتق
از
وسمه به معنای علامت.
خب وقت اونهایی که از سموو گرفته بودند، اونهایی که از سموو گرفتند، علت این که معنای اسم رو علو و برتری قلمداد کرده اند، این برتری نسبت به چیست؟ نسبت به فعل و نسبت به حرف. وقت این که علمای کوفه نظرشون به عرب عدنانی نزدیکتره، گفتیم چه ریشه تاریخی داره؟
سلام
علیکم. سلام. فرقی نمی کنه هر کدوم از بزرگواران مشارکت بکنن، متفاوتی. من اسمی نبردم، هر کدوم میتوانم بفهم.
چون کوفه یه روایت فرمودی که حضرت اسماعیل اول کسی بودش که به اصطلاح اون به لغت عربی فصیح خداوند به او الهام کرد و این الهام رو به واسطه الهام ایشون مطرح کردن و به کوفیان این نزدیکه، به عربی کوفه.
خب چرا؟ چه اتفاقی افتاده که به جهت تاریخی کوفیان به این عربی نزدیک تره؟ سلام
علیکم. سلام. این خود گروهی گذاشته فرمونده بودیم خلفای عباسی بر اصل خلفای اموی که در واقع با کشتن میخواستن به عالم نمونی علیه السلام و از بین ببرن، خلفای عباسی در واقع با زیرکی میخواستن اون روح علمی اهل بیت علیه السلام اونا.
این جواب اون سواله نیست. جواب اون سواله این بود که به جهت اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه مدتی در کوفه سکونت داشتند، بنابراین در تعلیمات حضرت طبعا لغت الهی و قرآنی بیان میشد. بنابراین کسانی که در کوفه بودند متأثر از تعالیم امیرالمومنین به لغت عدنانی نزدیک ترند. بعد فرمایش شما می رود در قسمت نکته 28 که علمای بصره مورد توجه و حمایت عباسیان بودند. به خاطر همین غلبه در ادبیات عرب با لغت قحطانی شد. حالا در اینجا در نکته 27 اون لغت یمن رو هم درست فرمودید. یکی از بزرگواران پرسیدن در اینجا تکمیل میکنیم، تو نکته 28 هستیم. این که تعبیر کردیم که الهم اسماعیل و الهاما و یا روایت را خواندیم که به جناب اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام الهام شد، لغت عربی الهی اصیل، یک تذکری اینجا خوب است که داده بشه و اون اینی که ما منکر الهام نیستیم. به یه عبارتی همه آموختن وابسته به مدرس نیست. و این فقط در سیره امامیه یا در ادبیات قرآنی هم نیست. ما در روایات داریم که مثلا یهود هم طلب گشایش می کردند از پیغمبر و نام اهل بیت علیهم السلام. یعنی این یافتن راه صحیح، آموختن مسیر گشایش، همیشه وابسته به مدرس و میزان درس خواندن، مقدار کتاب خواندن نیست. و یکی از بحث‌های مفید که انشالله در زمان خودش به شکل مبسوطی طرح خواهیم کرد اگر خدای متعال عنایت بکنه، که بحث خیلی قشنگیه و بسیار کاربردی، بحث هدایت خدای متعال و اذلال خدای متعال، که افراد وارد شبهات بحث عدل می شوند و وارد شبهات بحث جبر می شوند و در این موضوع جستجو می کنند اختیار را، چون صریح آیات قرآن راجع به این که کسانی دچار اذلال می شوند، کسانی بهره‌مند از هدایت الهی می شوند سخن گفته شده. اینکه این آیات و روایات زیلش چگونه قابل تبیین است که نه عالم عالم جبر باشه و نه عالم تفویض. سوالی میپرسیم، شاید برخی بزرگواران رو که خدمتشون بوده ایم این رو خاطر مبارکشون باشه، گفتیم تعبیر جبر و تفویض را وقتی میخوان به فارسی ترجمه کنند میگن جبر و اختیار. این ایراد داره. ترجمه درست چیه؟ لا جبر ولا تفویض. خب ترجمهش چیه؟ اگه بخوایم ترجمه کنیم بگیم نه، روایت رو شما دارید تکمیل میکنید. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. وقتی اینو میخوایم ترجمه کنیم چگونه ترجمه میکنیم؟
اجبار هست و نه اختیار، بلکه
امریست
بین این دو.
خب دقیقا همین نکتهی که من عرض کردم رو در ترجمه شما مشاهده کردیم. یعنی این ترجمه غلطه. دوباره ترجمه خودتون رو بگید تا یکی دیگه از بزرگواران بگن که کجاش اشکال داشت.
فرمودیم که نه جبر هست و نه اختیار.
نه، من ترجمه غلط رو گفتم. ترجمه درست چیه؟ خب ترجمه درست رو بگیم.
استاد تفویض به معنی واگذاری یا واگذاشتن.
بله. پس ترجمه درستش چی میشه؟
شاید بتونیم بگیم نه جبر و نه واگذاری.
نه جبر است و نه رها کردن. و وقت اون امرون بین الامرین می شود اختیاری که خدای متعال به بندگان صاحب عقلش عنایت فرموده و به اونها آن به آن تملیک می کند امکان تصرف را در عالم تشریع. از عرضم فاصله نگیرم. پس در اینجا سخن اشاره به این بود که ما هم بحث الهام را میپذیریم. الهام چیزی نیست که با ادبیات شریعت خاتم الانبیا و شریعت شیعه اثناعشریه مغایرتی داشته باشه. این الهام می شود برای مؤمنین هم رخ بدهد. چگونه؟ این چگونگیش و اینکه اگر به سوی مثبت بود، به سوی نیکی بود چه منبعی داره، به سوی شر بود و جدایی از خیر بود چه مکانیزمی داره، این حالا بحث اکنون نیست. ولی چون کلمه الهام را راجع به جناب اسماعیل به کار بردیم، این رو من کنارش اشاره کردم. خب از بزرگواران دیگری که مطالبی یادداشت کرده اند بفرمایند که ما دیگه در ذیل نکته 29 که عربی اسماعیلی را و عربی قحطانی را توضیح دادیم، دیگه چه مطلبی گفته این که جا مانده و اشاره نکردیم الان به. سلام.
من در ذیل اون نکته 29 چیزی ندارم، ولی در ذیل نکته 28 رو حالا من یادداشت کردم، اون بحث آوردن و ترجمه متون فلسفه یونانی بود که فرمودین از کی وارد شده.
چی یادداشت فرمودین؟
من اینو نوشتم که خلفای عباسی برخلاف خلفای اموی که با زیرکی و فطنت میخواستن روح علمی اهل بیت رو نابود کنن، نسبت فلسفه یونان در زمان عباسیان رو وارد ایران کردن و ترجمهش از زمان حکومت هارون الرشید شروع شد، یعنی از اون زمان شروع شد و معمون اینو ادامه داد. بعد یه نکته ای رو شما در مورد توی کتاب بهار از جلد 6 صفحه 197 از مرحوم علامه مجلسی فرمودین که گفته بودن عناد ورزی خلفایی که با اهل بیت و ائمه دشمنی دارن به شهرت دادن کتب فلسفه بوده، که میگه همانا معمون آرامش داد. یعنی یه موضوعی رو تعریف کردم، من این وسطش رو ننوشتم، که جمعی از نویسندگان و صاحبان این متونی که توی گنجینه هاشو نگه داشته بودن رو دعوت کردش و از اونها خواستن که اینها رو در اختیار معمون قرار بدن و ترجمه کردن، اینا رو به زبان عربی ترجمهش کردن،
که برای این ترجمه عده‌ای از مشاوران معمون مخالفت کردند. یکی از اونها که این بزرگ اسقف ها نامیده می شد، متران، یه مترانی این بر این کار اصرار کرد. و این که حکمت اصرارش چه بود و نهایتا هم توانست مأمون رو به این امر راضی بکنه، این بود که می گفت ما دخلت هذه العلوم الا دولت شرعیت الا افسدتها، این علوم وارد هیچ نظام شرعی نشده مگر اینکه اون رو به فساد کشیده. و اوقعت الاختلاف بین علمائها، بین عالمانشون اختلاف افکنده. و مرحوم علامه مجلسی هم گزارش رو تکمیل میکنند که ان الخلفاء ای خلفاء العباسیین و اتباعهم کانوا مائلین الی الفلسفه. بسیار خوب. خب یک جمله تاریخی جالبی هم از رقمی که خلفای عباسی اختصاص میدادند به این ترجمه ها بیان کردیم که شاید جالب باشه. این را اگه کسی از بزرگواران میتوانند بیان بفرمایند.
استاد فرمودید که خلفای عباسی در یک از مترجمان این کتاب
$500 طلای خالص میدادند در ازای هر ترجمه ای، در حالی که شتر که در اون زمان خلاصه بنزشون بوده $4 میارزیده. و این خیلی مطلب مهمیه، یعنی این نباید دست کم گرفت. شما باید ببینید که این توجه تاریخی رو بکنید و اگر با هم پاسخ دادید اشکال نداره، چون کلاس دیگه باید مشارکت بفرمایید. اگر دولتی، حکومتی، رهبرانی من عند الله نبودند و بر اساس تقوا نخواستند حکومت رو اداره بکنند، اینها عمده ترین و جدی ترین خرجشون خرج برای چه خواهد بود؟ کسی بخواد بر اساس تقوا عمل کنه، رئیس حکومت هم معصوم باشه، این خرجش بر اساس رضای خداست. ولی اگه معصوم نباشه و نخواهد به سیره تقوا عمل بکنه، عمده ترین و مقدم ترین خرجش بابت چه خواهد بود؟ بابت اینکه این حکومت رو نگه داره. یعنی تا جای ممکن این میز و تخت و قصر و شوکت ظاهری و دنیوی رو از دست نده. حالا به هر ترتیبی بتواند، یا خرج میکند به واسطه شمشیر و سلاح و ترور و امثال اینها، یا خرج میکنه به وجوه علمی تحقیقی مثل صاحبان کارخانه که اگر مثلا فرد کارخانه یه چای سبز زد و نخواست بر اساس تقوا و حقیقت عمل بکنه، این باید چیکار کنه؟ باید کاری کنه که مردم فکر کنند یا باور کنند که چای سبز مهمه. خب پس و ارزش داره و برن بخرن. پس اولین کاری که باید این بکنه چیه؟ با چاقو و چکمه که نمیتونه مردم وادار کنه به خریدن چای سبز. ای باید دو تا دونه پروفسور رو پیدا کنه، دفترش دعوت کنه، هر کدوم که میخوان برن دو تا دونه مثلا ماشین حسابی کلیدشو بهشون بده، با راننده بفرسته در خونهشون، به اسمشون هم باشه، مثلا فرض بفهمید توشم بویه یه اتکلونی بیاد و اونجا یه جعبهی باشه و اتکلون فرانسوی فلان مدل هم باشه، و بعد بگه ببخشید ما یک زحمتی برای شما داریم، حق و زحمش هم میدیم. این بنزه که حق و زحمه نیست، حق و زحمش هم میدیم. یه تحقیقی بفرمایید که مردم متوجه بشند که چقدر چای سبز میتواند براشون مؤثر باشه. اگر به کسی نگین از این نمونه ها در تولیدات، در فروشندگی ها، نمیگم همشون ولی کم نیست. یعنی اون آقایی که این ماشین رو دریافت میکنه اصلا احساس نمیکنه که این حق و زحمت، چون میگه اون به من گفت من حق و زحمت به شما میدم، من هم میگه آقا من 20 ساعت وقت گذاشتم این مقاله علمی رو نوشتم، حق و زحمت اون 20 سفر رو میده، اینم هدیه است. این صاحب کارخانه به نظرش رسیده که واقعا شما به عنوان یک پروفسور این مملکت بهتون ظلم شده و شما اون حقی که باید نتیجه زحماتتون باشه دریافت نکردین، و این من رو دچار یک وجدان دردی کرده که به شما یه ماشین تقدیم بکنه. دو تا مقاله لطف کنید بنویسید. حکومت عباسی اگر بخواد به سیره امویان عمل بکنه که مردم همون جوری که بر علیه امویان شورش کردند بر علیه عباسیان شورش میکنن دیگه. بعدم این آمده بود که بگوید من مدافع اهل بیت هستم و مخالف ظالمان به اهل بیت علیه السلام. حالا باید چیکار کنه؟ میخواد ضمناً حکومتش هم نگه داره. برای نگه داشتن این حکومت باید کاری بکنه که به تعبیر تاریخ ما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية الا افسدتها و اوقعت الاختلاف بین علمائها. یک کاری بکنم که اینجا بین مکتب اهل بیت علیهم السلام، بین مکتب وحی، بین مکتب خاتم الانبیا و اندیشه ورزان دیگر در جامعه اسلامی اختلاف بیفتد. همین که اینها به همدیگه مشغول میشن، فعلا 200 سال دیگه ما حکومت میکنیم. حالا واقعا با این مثالی که زدم شما برخی از تحقیقات دیگر را هم ببینید. بزرگواران گاهی توجه بکنید، من میخوام شما توجه کنید به اطرافتون، الان به خودم و خود شما کاری ندارم، خود توجه کنید ببینید بعضیا چقدر برای دانش تحقیقات مکتوب شده در برخی از مجلات یا برخی کتاب‌هایی که منتشر می‌شود تقدس قائلند. این تقدس قائل بودن با اینکه اهل مطالعه بودن فرق می‌کنه. اهل تحقیق بودن با اینکه تقدس قائل باشند فرق می‌کنه. اصلا انگار هر آنچه که در یک مجله مثلا خارجی به زبان انگلیسی منتشر بشود این دیگه بی برو برگرد واقعیت. همونطور که گاهی اوقات اگر یک نفر 15 سال در کشور الف یا ب تحصیل کرده باشه یا مثلا حتی استاد اونجا شده باشه، دیگه این آدم فهیمیه دیگه. این چون ما خطکش هامون در بررسی فهم، در بررسی حق، در بررسی تقدس خطکش هاییست که دستمون دادن، نه خطکش های واقعی. خطکش واقعی نیست. خطکش واقعی میگه انما یتقبل الله من المتقین. خطکش واقعی رو به من ندادن، خطکش که دستم دادن میگن مردم چی میگن. مردم گفتن خوبه یعنی خوبه، گفتن بده یعنی بد. خطکشی که دست من دادن گفتن اکثریت چی میگن توی جامعه. خطکشی که دست من دادن اینه که دلت چی میخواد. خطکشی که دست من دادن اینه که چگونه بین دیگران اعتبار بیشتری خواهی داشت. خطکش رضایت خدا و صاحب الزمان نیست. قد کشی من دادن ایناست. بنابراین من با اینا می سنجم. یه مجموعه ای از این مجموعه های فرهنگی تماس گرفتن گفتن آقا شما میخوان بیایم در فلان موضوع صحبت کنید، چون یه نفری مثلا آمده در موضوعی صحبت کرده مثلا عکس این. گفتم ببینید من حرفی ندارم برای آمدن، در این زمینه میتونم خدمتتون صحبت کنم، ولی اون کسی که دارید میگید و با اون مختصاتی که دارید میگید، من اگه بیام حرف بزنم تأثیر نمیکنه. گفت چرا آقا؟ گفتم برای که من اون بنده خدا رو میشناسم و میدانم که مخاطبان شما در این مؤسسه به حقیقت سخن عمدتا توجه ندارن، تقریبا مثل عموم مردم. گفتم اون میاد میگه من مثلا در سن چند سالگی 20 کشور رو رفتم، همسرم هم مثلا مال فلان کشوره، یکی از این بازیگرا بود، نمیدونم هنوز هم بازی میکنه یا نه، ولی من خیلی اتفاقی چند مصاحبه مختلف ازش دیدم. یکی از برندهای او در گفتگو این بود که زن من روسیه، و برای همه جالب بود که خب حالا مثلا چجوری با هم آشنا شدین، خب با زن روسی چجوری میشه زندگی کرد. گفتم اون سخنرانی که شما دعوت کردین فرض کنید، میگه من همسرم آلمانیه، خودم هم یه مدتی در برلین بودم، بعد 15 سال رفتم استرالیا، بعد از اونجا رفتم فلان کشور، وقتی هم میاد بوق میزنه او خدمتکار در برش باز میکنه، با ماشین فلان طور بلند میشه میره اونجا. گفتم من بنده خدا یه ریو داشتم، اونم فروختم، خرج کارهای لازم کردم، من اونجا میام. بعدم تازه اون خدمتکاره اگه دمه در بلندش جلپا میگه آه بفرمایید، خواهش میکنم، ما چیزی نیستیم، شما بخواد بسر کاری بکنی در واکو در ببندی. بخواهم بیام صحبت بکنم، نه همسر آلمانی داشتم نه روسی، و نه مثلا 15 سال در استرالیا بودم. گفتم حرف من اثر نمیکنه. توجه دارم به اینکه اثر را خدا میدهد، هدایت من عند الله است، تو عز من تشاء است، تو ذل من تشاء است، ولی به حسب ابزار ظاهری با این بادی که شما در اون بخش این موضوع دمیده اید، این ور جان و توانی نداره. بعد دنبال یک کسی بگردید که مثلا بگه من ضمناً استاد فلان دانشگاه هستم و مثلا اگر سرچ کردن تو اینترنت چند تا دونه مثلا عکسش رو هم با بعضی از افراد ببینن. بله تو این زمینه واقعا گاهی آدم خاطراتی به ذهنش میرسه، ولی واقعیت اینه اگه در جریان اخبار باشید، پناه برم به خدا از اینکه در جامعه شیعه همچین حرفایی باشه، ولی این دردها را بعضی از ماها بهش توجه نداریم یا به عنوان درد نمیشنویم. وقتی در منابع رسمی اعلام میشود توسط افرادی که مثلا در کارهای بازیگری و امثال اینا هستند، میگن ملاک این که ما بتوانیم در یک فیلمی بازی بکنیم این است که در میهمانی های شبانه برخی کارگردانان شرکت کنیم، شاید ما رو انتخاب بکنه. این بدبختی ها گریبانگیر جامعه دور از خدا بشود. خب میگیم اینا دور از خدا، گریبانگیر جامعه ما بشود و کسی جرأت بکنه انقدر اینا آشکار شده باشه و انقدر در افواه گردیده باشه که بیان اینو صراحتن در رسانه ها بیان کنند. ملاک انتخاب چیه؟ در مهمانی شبانه باید بدرخشی تا انتخابت کنه. عرضمون این بود که مردم لزوماً حق رو توجه نمی کنند. بنابراین این گونه نیست که اگر ببینند که وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارند فرمایش حقی می فرمایند رها کنند بقیه رو. نه، می بینند جمعیت این وره با اینا می رند حمله می کنند خانه بی بی رو به آتش میکشه. نگاه میکنن میبینن سخن فلاسفه یونان و امثال اینها انقدر گسترده است که اصلا نوبت به اهل بیت نمیرسه. من از شماها سوال میپرسم، لطفاً اگر تحصیلات دانشگاهی داشتید در هر رشته و خلاف اینی که عرض میکنم بود، برای من اون کتاب رو، تصویرش رو یا یه متنی ازش برام بفرستید. من تقریباً در هیچ رشته دانشگاهی مرتبط با اندیشه و فکر و تربیت، نه راجع به مثلا گلخانه و اینها، نه، در هیچ رشته‌ای که ارتباطی با علوم انسانی داشته باشد، من ندیدم که کتابی برای آغاز سخن از سخن سقراط و افلاطون و ارسطو آغاز نکنه. من ندیدم. اگر در کتاب‌های درسی دانشگاهی رسمی چاپ 27م، چاپ 60می که شماها می‌بینید هست که منبع سخن از جای دیگری آغاز می‌شود، شما بگید. تو جامعه شناسی، تو تاریخ، تو تمدن، حتی تو تنظیم ارتباطات زنان و مردان در جامعه، در بحث مدیریت، در بحث تربیت، در بحث روانشناختی، وقتی بخواد یه جا بحث کنه، یا میخواد بگه آقا مثلا تربیت در سجستان، خب تو سجستان باید بره ببینه چه کسی اونجا از کجا شروع کرده به حرف زدن، ولی وقتی میخواد نظام این سخنان رو بگه، یه نقطه آغاز همه دارند. اون نقطه آغاز نه در خانه پیغمبر است، نه در خانه انجیل حقیقی است، نه در خانه موسی کلیم الله است. اون آغاز و اون مبدع دیدگاه‌های سقراط و افلاطون و ارسطو. عالمی داریم در همین کشور خودمون که معتقد است راجع به اینها که بعضی‌هاشون اینا پیامبرند. چه پیامبریه که سخنش عین شرک و رد یکتایی خدای متعاله؟ چجوری میتونه این پیغمبر باشه؟ مگر اینکه شما بگی آقا بله تحریف است، مثلا مثل انجیل باشه، ولی شما نگاه میکنید وا این گفته خودشه، مکتوبه خودشه، این مثل ماجرای انجیل نیست که خود مسیحیان معتقد باشن که اون انجیل اصلی از بین رفته است. یا صاحب الزمان. خب تذکر شما را به نکته 28م شنیدیم. باز در نکته 28م یا 29م یا 27م اگر مطلبی هست که در جلسه پیش بیان کردیم و الان بهش اشاره نکردیم و مهمه، بفرمایید ببینیم که چه مطلبی است که از قلم افتاده. مطلبی نیست؟
سلام استاد، ببخشید یه دونه مطلب
بگین، دونه دونه بفهم. خانم اسماعیلی میخواستن بگن؟
بله من خواستم
بفهم. خانم اسماعیلی،
من نوشتم اونم این بود که ادبیات اسماعیلی الهی با ادبیات بنی عباس تفاوت بسیار دارد، که یکی از آنها مورد سخن ماست، مثلا قرآن و روایت معنی دیگری برای اسم بیان کردن، یعنی وسم رو ریشه اسم میرفتن به معنی مطلق علامت و صفت هم به همین معنی، یعنی مطلق نشانه.
بله، من این رو توی جزوه میخواستم تبدیل به نکته سیوم بکنم، یعنی میدانم که بزرگواران در ذیل نکته 27 این جمله رو نوشتند، ببخشید، بزرگواران در ذیل نکته 29 این مطلب رو نوشتند، من میخواستم این رو تبدیل به نکته 30 کنم، همین جمله که شما گفتید رو، یعنی از اینجایی که نوشتید اگر دیگران هم در جزوشون پیدا بکنند، اینو به عنوان یه نکته 30 بنویسید که مستقل باشه و این مطلب به اصطلاح مهم مورد توجه جداگانه قرار بگیره، که ادبیات عربیه قرآنی اسماعیلی الهی با ادبیات بنی عباس مخالفت زیاد داره. از جمله اون مخالفت و اون تفاوت همین بحث اسم و صفت است که در عربی اسماعیلی اسم و صفت تقریبا معنای نزدیک به هم دارند، مثل گفتیم چه کلمه ای خانم اسماعیلی؟ مثل دو تا کلمه قطع و یقین مثال زدیم، گفتیم قطع و یقین با هم مترادف نیستند ولی خیلی به هم نزدیکند. در عربی اسماعیلی اسم و صفت مثل قطع و یقینه، ولی در عربی قحطانی اسم و صفت با هم تفاوت میکنه. چطور تفاوت میکنه؟ خانم اسماعیلی تکمیل کنید شما صحبتتون رو.
چیزی که من اینجا نوشتم که هم مثالی که شما فرمودین توی اسماعیلی قطع و یقین متباین نیستن با هم دیگه، به معنای علامت و نشانه هستن هر دوتا، ولی در لغت ادبیات عباسیان و قحطانی صفت به وصف معنا می شود نه به نشانه، مثل رزاقیت و صفت توی اون قحطانی دو تا چیز مجزا از هم هستن.
احسن، میگن این اسمشه این صفتشه. حالا شما که بحثای توحید رو تا اینجا شنیدید، الان این جمله منو تکمیل بفرمایید. در توحید الهی اسم و صفت به معنای نشانه‌هایی و علامت‌هایی هستند برای یک حقیقتی، ولی در توحید بشری اسم و صفت چیان؟
دوتاشون منطبق
نمیدونن. نه با هم فرق میکنن، ولی این دوتا هر دو چی اند نسبت به ذات مقدس ربوبی؟ بقیه کمک کنن؟ خیلی ساده است، نوک زبونتونه. اسم و صفت در توحید بشری عین ذات خداست، در توحید الهی و وحیانی علامت، نشانه، تذکر دهنده به یک حقیقت است، ولی در توحید بشری عین ذاته، در واقع تجلیات مختلف و مراتب مختلف یک حقیقته. شد؟ این نکته 30 که تفکیک کردیم از اون نکته 29 و یه خورده راجبش توضیح دادیم. حدود یک ربع استراحت بفرمایید، با آغاز توجه به نکته 31 انشالله بحث رو تکمیل میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.